بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این داشتیم که نفوس کامله انسانیه بعد از مفارقت از بدن به عالم عقل وارد میشن و اونجا متنعم و ملتزند. بعد به اینجا رسیدیم که این کمال انسانی با علم تنها حاصل نمیشه، بلکه عمل هم لازم داره. سلام علیکم. انسان باید دارای علم و خلق حسن باشد تا واجد کمال بشه و بتونه از این خصوصیتی که گفته شد، یعنی ورود در عالم عقل، بهره مند بشه. فرمودن که چون عبارت مصنف اخلاق حسنه رو بر طبق اصطلاحی که رائج ذکر نکرده، ما باید توضیحی بدیم و روشن کنیم که کلام مصنف مشتمل بر این اخلاق حسنه هست، اگرچه با اصطلاحات رائج بیان نشده. ابتدا ناچاریم اصطلاحات رائج رو بیان بکنیم و بعداً توضیح بدیم که هر قسمت از عبارت مصنف به کدام یکی از این اصطلاحات اشاره داره، و به این ترتیب بیان کنیم که کلام مصنف مشتمل است بر تمام این اخلاق حسنه. فرمودن که خلق از طریق عمل به دست میاد، یعنی وقتی ما عملی رو تکرار کردیم، ملکه راسخه‌ای که اسمش خلقه از طریق تکرار اون عمل به دست میاد. پس خلق مستند است به عمل، و عمل حاصل است از یکی از سه قوه، یا از قوه عاقله یعنی عقل عملی، یا از شهوت و یا از غضب. بنابراین خلق مستند است به یکی از این سه قوه. اگر خلق مستند است به عمل و عمل صادر است از این سه قوه، نتیجتاً خلق مستند است به این سه قوه. ابتدا این سه قوه رو توضیح میدن که چی هستش، و بعداً بیان میکنن که اگر این سه قوه در حال اعتدال باشند، خلق حسن پیدا میشود، و اگر در حال افراط یا تفریط باشند، خلق سیء پیدا میشود. چون ما به خلق سیء کاری نداریم، خلق سیء رو همینجور تردن لباب ذکر کردیم، و الا خلق حسن منظور ماست. چون ما میخوام ببینیم که چه انسانی کامله، یعنی اخلاق حسنه داره، به اخلاق سیء کاری نداریم. خب حالا شروع میکنیم به بیان اقسام و بیان این سه قوهی که صدور عمل از این سه قوه مکررن باعث پیدایش خلق، و بعداً درباره خلق بحث میکنم. این سه قوه میفرمان که اولی عبارت هست از قوه ناطقه که اسمشو نفس ملکیه میگذارند. این قوه ناطقه دو تا چهره داره. یه چهرهش به سمت بالاست، یعنی به سمت عقوله، که از عقول منفعل میشه و صور عقلیه رو از اونها دریافت میکنه، و یک چهره به سمت پایین یعنی بدن و قوای بدنی داره، که در این چهره فاعل و قوای بدنی رو تدبیر میکنه و به اونها دستور میده که چنین عمل کنید و چنین عمل نکنید. اون چهرهی که به سمت بالاست و مدرک صور عقل نظری نامیده میشه، اون چهره که به سمت پایین است و دستور دهنده است به قوای مادون، عقل عملی نامیده میشه. در اینجا الان منظور ما عقل نظری، عقل عملیه، چون که ما به قوه عامله کار داریم. اون قوه عاقله‌ای که حقایق رو کشف میکنه، اون یک قوه نظری است که الان مورد بحث ما نیست، اگرچه بهش اشاره میکنیم، ولی اون در اینجا خیلی مطرح نیست. البته به خاطر اینکه این تیکر هم با توجه داشته باشیم، به خاطر اینکه این دو چهره همونطور که عرض کردیم تا دو چهره یک عقل هستن، کارشون رو خیلی نمیتونیم از هم تمیز بدیم. گاهی وقتی قوه عملی میخواد کار کنه، نظری به کمک میاد. گاهی نظری که میخواد نظری بده، عملی از او استفاده میکنه. اینطور نیست که اینها از هم جدا باشن. لذا ایشون میگه که این قوه عاقله مبدا فکره. این که مبدا فکره، این میتونه هم قوه نظریه رو شامل بشه، هم قوه عملیه رو شامل بشه. چون نظریه در اموری که هستند یا نیستند فکر میکنه که این واقعیت وجود داره، این واقعیت وجود نداره، این که وجود داره چه صفاتی داره، چه صفاتی نداره، اینا دیگه داشتن نداشتن، موجود بودن موجود نبودن، این رو عقل نظری تشخیص میده. اما عقل عملی اون هم اهل تشخیص منتا در بایدها و نبایدها، یعنی چه چیزی رو باید انجام داد، چه چیزی رو نباید انجام داد، یعنی باید ترک کرد، اینا رو عقل عملی تشخیص میده. پس هر دو عقل فکر دارد، منتا یکی فکر داره برای کشف بود و نبود، یکی فکر داره برای کشف باید و نباید. هر دو فکر دارن. تمیزم همینطور، تمیزم کار هر دو عاقل است. یعنی هم عاقله یا نظریه تمیز میدهد بین حقایق و معدومات، در بین حقایق هم تمیز میدهد که این صفت مالکیست مالکی نیست، هم قوه عقل عملی تمیز میدهد که چه کاری حسن است و چه کاری قبیح است، چه کاری باید انجام بگیرد و چه کاری باید ترک بشود. بله، بعدش ایشون یه چیز دیگری هم اضافه میکنن، میگن این قوه شوق در کشف حقایق امور هم داره. این ظاهرش اینه که اختصاص داره به قوه نظریه، چون قوه نظریه حقایق امور رو کشف میکنه. اما اگر ما حقایق رو توسعه بدیم، حسن و قوه هم جز حقایق بدونیم، اون وقت این جمله شامل عقل عملی هم میشه. کل عقل ما چه نظری چه عملی شوق دارد که حقایق امور رو کشف کنه. منتها نظری شوق داره که حقیقتها رو کشف کنه، که این حقیقت چیست، ماهیت چیست، چه صفاتی دارد. و اما عقل عملی شوق دارد که حقایق یعنی حسن و قبح اشیا رو کشف کنه. اگر ما حقایق رو بر حسن و قبح هم اطلاق کردیم، این جمله اخیر مصنع شارح میتونه هم وظیفه عقل عملی رو بیان کرده باشه، هم وظیفه عقل نظری رو، و الا اختصاص به عقل نظری داره. اگر گفتیم، ولی نمیدونیم ولی جزء حقایق هست یا نیست. اگر کسی قائل شد که باید و نباید حسن و قبح جزء حقایقه، اون وقت این حرفو میزنه. اگر قائل نشد که هیچ، صفت ظاهری صفت هم جزء حقایقه. اگر کسی بگه دیگه، البته گفتنش اشکالی نداره، ولی حالا نمیدونم گفتن یا نه. تصور تصدیقی میتونه باشه دیگه. حسن برای این شی حاصله، حسن رو تصور میکنه، حصولش برای شی هم تصور میکنه، میشه تصدیق. اولش میشه تصور، بعدم حصولش برای شی میشه تصدیق. عقل میتونه تصور کنه، میتونه تصدیق کنه. اگر حق سلام علیکم، بستگی به تفسیری داره که ما از عقل عملی و نظری بکنیم. اونی که شما میفرمایید، ولی یکی از نظرها در تفسیر عقل عملی و نظری اینه که عقل عملی اصلا ادراک نداره، بلکه ادراک رو عقل نظری انجام میده، بعد به عقل عملی واگذار میکنه. عقل عملی هم چون مدبره، اون چرا که گرفته به پایینی ها دستور میده که اجرا کنه، خودش مدرک نیست. و این همه قبول نداره، این بعضی نظر هست. بعضی هم میگن نه، خودش مدرکه، منتها مدرک باید ها و نباید هاست. اون یکی مدرک حقایق یعنی بود و نبود هاست. دیگه اختلاف در باره عقل نظری، اختلافات کثیر هم هست باره عقل نظری عملی که تفسیرشون چیست. خب رسیده بودیم صفحه 479، سطر سوم. اهداها، اون سه قوهی که منشأ فعلن و از فعلشون خلق حاصل میشه، اون سه قوه رو میخوام توضیح بدیم. که قوه اولش عرض کردم، اهداها القوت و ناطقه، این قوه عاقله، که عقل عملی که عقل نظری، المسما تو به نفس الملکیه، که اسمش نفس ملکیه میذاریم، که در مقابل اون دو تا نفسیست که بعدا عرض خواهیم کرد. نه در اینجا اهم مطرح شده، ولی حالا مراد عرض کردم، مراد ما اون عقل عملیه، چون اونه که منشأ عمل میشه، اما با واسطه عقل نظری هم منشأ عمل میشه، با واسطه عقل نظری هم منشأ عمل میشه، بالاخره ادراکه. عرض کردم عقل عملی و عقل نظری جدا نیستن، ما اینا رو جدا میکنیم به خاطر اینکه هر کدوم رو وظیفه براشون قائلیم، ولی در واقع اینا یه قوت دو تا چهره داره، دو تا وجه داره به قول ابن سینا، و این چون دو تا قوه نیست کارشون با هم دیگه مشترکه. این نمیشه گفتش واقعا عقل نظری جدا فکر میکنه بعد میده به عقل عملی و عقل عملی اصلا ادراک نداره و کارو فقط میگیره انجام میده، این چون اینطور نیست، چون عقل عملی همون عقل نظریه، اون تا بعد دیگر عقل نظری، بعد دیگر عقل، ما کاراشون رو جدا میکنیم، الا اینا دوتا قوه نیستن. این تصریح داره تو ابن سینا تو این شفا که دوتا قوه نیستن، یک قوه، اونتا دو تا چهره از یه دو تا به تعبیرشون دو تا وجه از یک قوه هستن. احداها القوة الناطقة المسماة به نفس الملکیه و هی مبدا الفکر، فکر یعنی حرکت از معلوم به سمت مجهول، به همون نحوی که گفتم برای کشف مجهولات، حالا چه مجهول، مجهول بود و نبودی باشد که مربوط به عقل نظری است، چه باید و نبایدی باشد که مربوط به عقل عملی است. و تمیز، تمیز یعنی جدا کردن، حالا جدا کردن باز میتونه در حقایق باشه، میتونه در حسن حقوق باشه. و شوق نظر به حقایق الامور، کار این نفس ناطقه این است که اشتیاق دارد که در حقایق امور نظر کند، که گاهی به این اشتیاق ما عمل میکنیم و عقل نظریمون رو به کار میگیریم، او فعال میشه، گاهی هم عمل نمیکنیم و عقل نظری رو یا عقل عملی رو منعطل میکنیم، که وقتی منعطل کردیم گفته شده در قیامت ما مؤاخذه میشیم، جزء مهملین یا جزء معرضین به حساب میاییم. و سوق نظر فی حقایق الامور خوبه، بد نیست، بله، یعنی نظر رو و ادراک رو در حقایق امور سوق دادن و حرکت دادن برای کشف اون حقایق، ایبی نداره. سوق نظر فی حقایق الامور هم خوبه، شوق هم خوبه، هر دوش درسته، حالا شاید سوق بهترم باشه، بله. دومین قوه، قوه شهوانیه است که مصدر فعله و منشأ پیدایش خلقه. این قوه شهوانیه رو نفس بهیمیه می نامند. سومین قوه، قوه غضبیه است که این رو نفس سواییه می نامند. قوه شهوانیه این مبدع جذب مبدع جذب به این معنا که اشتیاق به اموری رو که خیر تشخیص داده میشن در حیوان یا انسان ایجاد میکنه و باعث میشه که انسان برای جذب اون امر خیر اقدام کنه. اما قوه غضبیه منشأ ترده، یعنی اموری که مضر تشخیص داده میشه قوه غضبیه شوق تردشون رو در نفس انسان یا حیوانی ایجاد میکنه، بعد با قوه فاعله این امر ترد میشه. حالا مبدع چه کارهایی است دیگه از رو میخونم، اینو خودم شارح گفته، احتیاج به خارج گفتن نداره. و ثانیت ها دومین قوه از این سه قوه، قوه شهوانیه است که نفس بهیمیه نامیده میشه و این نفس مبدع شهوت، یعنی همه خواست ها، همه مطلوبات رو این تنظیم میکنه برای جذب کردن. و طلب غذا شوق التزاز به متاع و مشارب، غذا اصطلاحا در اینجا بر غذای بالقوه گفته شده، غذای بالقوه هم شامل مشروبات میشه هم شامل ماکولات میشه، پس طلب غذا یعنی طلب بالمتاع و المشارب. بعد داره و شوق الالتزاز بالمطاعم و المشارب، که همون مطلب رو قبلش طلب بیان میکنه، طلبشون رو میگه، در سبونی شوق رو میگه. اول که مبدع شهوت هن، یعنی همه خواسته از ناحیه این نفسه. دوم این که قضا رو طلب میکنه، قضا به عنوان یکی از خواستها داره مطرح میشه، ولی خواست انسان یا خواست ایمان منحصر در قضا نیست. انسان ملابس داره، مناکح داره، مطاعم داره، مشارب داره، مساکن داره، مناسب داره، اینا همه چیزهاییست که انسان طلب میکنه، یکی از اینها قضاست. بعد دوباره بعد از این که مثال سبون رو میخواد بزنه، بازم شوق التزاز به مطاعم و مشارب رو میگه، بازم نمونه ذکر میکنه، و الا شوق التزاز اختصاص به اینها نداره. عرض کردم التزاز بیش از اینهاست، و این شوق برای قوه شهوانیه یا نفس بهیمیه هست، که همون مبدا و شهوه که گفت کافی بود، منطقه داره هی خواسترش میکنه، اون عام رو هی داره خواستر میکنه، ذکر خاص بعد العام میکنه. و ثالثت ها سومین قوه، قوه غضبیت که نفس سبائیه نامیده میشه، و این نفس مبدا غضب، غضب برای طرد امور ناپسند، و مبدا تحور یعنی جسارت، و الاقدام علی الاحوال. اقدام علی الاحوال رو اگه عطف تفسیری بگیریم در تحول، کار بدی نکردیم، خوبه. یعنی بر احوال، احوال یعنی ترس ها، بر ترس ها اقدام میکنه. وقتی البته میتونیم بگیم و الاقدام علی الاحوال عامه، یعنی اقدام عاقلانه که میشود شجاعت، یا اقدام جسورانه که میشود تحول، که میتونیم اقدام علی الاحوال رو هم عام بگیریم، میتونیم عطف تفسیر قرار بدیم. اگر عام بگیریم شاید فایدهش بیشتر باشه. و شوق تسلط و طرف، انسان شوق دارد که بر دیگران مسلط باشد و از دیگران بالاتر باشد، این کار قوه غضبه. یعنی شوق به مقام، این کار قوه شهوت نیست، کار قوه غضبه. چون وقتی مقام داره مسلط بر مادون خودشه، اون تسلط رو قوه غضب مشتاقه، نه قوه شهوت. قوه شهوت به مال و امثال زالک توجه داره. حالا مال میخواد قضا باشه، میخواد مسکن باشه. خب ففضائل النفس تکون و به حسب اعتدال هذه القوا، یا به حسب اعداد هذه القوا، یا به حسب اعتدال اعداد هذه القوا. سه جور عبارت رو میخونیم. اولا روشن باشه که این ففضائل متعلق اون لعنهوست که در جلسه قبل گفتیم، در آخرین سطر از صفحه گذشته گفتیم و لعنهو قد تقرر فی علم النفس ان لها ثلاثه قوا متباینه، تا آخر ففضائل النفس تکون و به حسب اعتدال هذه القوا. در علم نفس ثابت شده که برای نفس در مرحله عمل سه قوه است، یعنی سه قوه است که مصدر عمل می شود، مصدر کار می شود. سلام علیکم. پس اگر خلق از عمل درست می شود، فضائل خلقی هم از اعتدال این سه قوه حاصل می شود. چون در علم نفس ثابت شده که خلق مربوط به عمل است و عمل هم صادر از این قوا، نتیجتا خلق صادر از این قوات، پس خلق حسن و فضائل نفس به حسب اعتدال این قوات. توجه میکنید ففضائل نفس، از که در جلسه گذاشتم گفتم متعلق لعنهوست. این اولا. اما ثانیا این سه جور نسخه رو که خوندم معنا کنم، ففضائل نفس تکون و به حسب اعداد حاضر قوات، که نسخه ما اینطور داره. فضائل نفس به حسب این است که این قوا را آماده کنید برای فضیلت. آماده کردن این قوا برای فضیلت همون اعتدال نشونه، که اعداد را هم در اینجا باید شما بالاخره تطبیق کنید بر اعتدال. اعداد یعنی آماده کردن، منتها آماده کردن نحوهای مختلف داره. یه نوع آماده کردن، آماده کردن معتدلانه است، اون میشه فضیلت، که اعداد در اینجا تطبیق میشه بر اعتدال. نسخه ای که میگه ففضائل النفس تکون و به حسب اعتدال هذه القوا، خب اونم روشنه، یعنی اگر این قوا رو شما معتدل کردید فضائل نفس حاصل میشه. نسخه سوم که نسخه قدیم هم همینطوره، ففضائل النفس تکون و به حسب اعتدال اعداد حاضر قوا، دیگه اینو اعداد نمیخونیم، اعداد میخونیم. فضائل نفس بستگی دارد به اعتدال تک تک این قوا. هر کدوم از این قوا فضیلت پیدا، اعتدال پیدا کنن، یه فضیلت از فضائل نفس پیدا شده، وقتی با هم جمع بشن اون فضیلتی که ام الفضائله و در جلسه گذاشتن اشاره کردم که اسمش عدالت حاصل میشه. ولی اعداد حاضر القوانی تک تک اینها خودشون هر کدوم اعتدالی دارن و اعتدالشون فضیلتی است. وقت فضائل نفس یعنی فضیلت های نفس به حسب اعتدال تک تک این هاست، یعنی سه تا اعتدال سه تا فضیلته. اما یه فضیلت دیگر داریم که عمر فضائله، اون دیگه به حسب اعداد نیست، به حسب اجتماع این اعتدال مجتمع، قوای مجتمع، یعنی اعتدال یا میشه گفت اجتماع سه تا اعتداله. اجتماع سه تا اعتدال رو که عدالت میگیم اون رو عمر فضائله. از فإن حرکت النفس شروع میکنه به این بیان تک تک فضائل. یک فضیلت مربوط به اعتدال قوه عاقله است، یک فضیلت به اعتدال قوه بهیمیه است، یک فضیلت هم به قوه سواییه مربوط میشه. اینا رو یکی یکی پشت سر هم ذکر میکنه و سه تا فضیلتی که برای نفس هست حاصل میشه، بعد این سه تا رو با هم ممزوج میکنه، اون عمال فضائل که عدالت درست میشه. این کل مباحثی که ما در پیش داریم درباره نفس اینطور میگه. میگه نفس سه جور حرکت داره، نفس چه ناطقه باشد، چه نفس نظریه باشد، چه نفس عامله باشد، چه قوه نظریه باشه، چه قوه عامله باشه، سه جور حرکت داره. گاهی حرکتش افراطی است، گاهی حرکتش تفریطی است، گاهی هم حرکتش معتدله. خب پیداست که افراط و تفریط پسندیده نیست و باعث پیدایش خلق سوء میشه، اما اعتدال پسندیده است و باعث پیدایش خلق حسن یعنی فضیلت میشه. میفرماد که اگر عقلی رو دیدید که در اموری که واجب نیست فکر کنه، فکر کرد یا در واجبات فکر کرد و بعد مازاد بر این واجبات رو هم که واجب نبود ادامه داد، این بدونید که حالت افراط داره، چون در آن چه که لازم نیست فکر کنه فکر میکنه، یا در لوازم وقتی فکر میکنه به اون مقداری که باید اکتفا کند اکتفا نمیکنه، قناعت نمیکنه، بلکه عبور میکنه در غیر لازم ها هم این فکر رو ادامه میده، این حالت افراط داره. و اصطلاحا میگن صاحبش گرفتار جرگزه یا گرفتار سفاحته. گروه دوم کسانی هستن که در این استفاده از این قوه عاقله تفریط دارن، یعنی قوه عاقله رو در مواردی که واجب اعمال کنن اعمال نمی کنن، تعطیل می کنن. اینها در واقع گرفتار بلاحتند، اینا رو ابله میگن، اصطلاحا ابله میگن. اما گروهی هستن که معتدلانه فکر میکنن، معتدلانه فکر میکنن و یعنی به اندازه لازم فکر میکنن، در مازاد بر لازم فکر ندارند، در خود لازم هم فکر رو تعطیل نمیکنن. اینها در حال اعتدالند و خلق حسن از عملشون حاصل میشه، که اسم این خلق حسن رو ما حکمت میذاریم. پس به لحاظ عقل انسان دارای سه صفت میشه، یکی از این سه صفت، یا دارای جرگزه و صفاحت میشود اگر به افراط گرفتار باشه، یا دارای بلاحت میشود اگر به تفریط گرفتار بشه، یا دارای حکمت میشود اگر راه اعتدال رو طی بکنه. البته فرق نمیکنه چه این فکرش رو در حقایق در بود و نبودها به کار بگیره، چه در باید و نبایدها به کار بگیره. در هر دو صورت بالاخره میتونه افراط داشته باشه میتونه تفرید داشته باشه و میتونه اعتدال داشته باشه. ولی توجه بکنید بحث ما فقط در اون وقتی است که میخواد در باید و نباید ها فکر رو به کار بگیره، یعنی اون وقتی که میخواد بفهمه که چه چیزی در حیات و زندگی لابد منه که انجام بده و چه چیزی لابد منه نیست که ترک کنه. اون وقت اگر راه اعتدال رفت حکمت دارد، اگر راه افراط و تفریط رفت خلق سوء دارد. الان بحث ما اینه، کاری به حکمت نظری نداریم. در حکمت نظری هر چی بیشتر پیش بره مطلوب تره، یعنی اگر حقیقتی رو کشف کرد نباید آرام بگیره، در اینجا نباید به طور معتدل قدم برداره، بلکه باید هر چی که میتونه جلو بره. به این معنا که اگر حقیقتی رو کشف کرد قانع نشه، دنبال کشف حقیقت دیگر برد و هاکذا. میفرمان در حکمت نظری زیاده مطلوب است، هر چی که بیشتر باشد بهتر است، ولی در حکمت عملی اعتدال مطلوبه. این که گفته شده قول رب زدنی علمن، منظور از علم همین حکمت نظری است و الا زیاده در حکمت عملی مطلوب نیست که ما از خدا درخواست کنیم. بله بله، عملا صالحن، عملی که پشتش داره یعنی عمل صالح. نه، عمل صالح یعنی عمل، منظور فکر نیست، منظور فکر نیست، منظورم اون اعمال شهوانی و قدروی است که باید اعتدال داشته باشه. چون بعدا انشالله میگیم. علاوه دو تا حکمت داریم، خواستم از کنم دو تا حکمت داریم. یک حکمت در نظریات داریم که این هرچی بیشتر بهتر، یک حکمت در عملیات داریم که اینو میگن باید معتدل باشه. یعنی مثلا فرض کنید که کاری هستش که مطلوب نیست ما انجام بدیم، واجب نیست برای ما انجام دادنش، گفتن یه حرفی لازم نیست، فکر ما یه وقت در این کار میکنه برای این که بگه این کار واجب نیست ترکش کن، اما یه وقت کار میکنه برای این که به یه صورتی این کار غیر واجب رو پیش ما جلوه بده تا ما اقدام کنیم و انجامش. اون وقتی که اقدام میکند برای این که این کار رو خوب جلوه بده حالت افراط داره، ولی اون وقتی که نه، داره تشخیص میده که این کار به دردمون نمیخوره یا کار به دردمون میخوره، این حالت تعادل داره.
این در بعد از تشخیص اولیش
بعد از
تشخیص اولیش
نه، تشخیص اصلا خود تشخیص افراط و تفریط داره، نه بعد از تشخیص. بعد از تشخیص که دیگه کار عمله، یا باید به قوه شهوانیه داده بشه یا به قوه غضبیه داده بشه، اما در حین تشخیص افراط و تفریط میکنه.
حضرت الان تشخیص میده که کار واجب نیست.
بله.
بعد دوباره میاد فکر میکنه روش که شاید یه جوری بشه این کار غیر واجب رو واجب کنه.
نه، اگر تشخیص بده که واجب نیست و کارم واجب نباشه در واقع، این معتدله. اما یه وقت نه، از اول تشخیص نمیده که واجب نیست، نه که گرفتار جرم بوده، این کار رو هم تشخیص میده که واجب هست. کاری که ناپسند یا لااقل واجب نیست تشخیص میده که واجب هست، این داره افراط میکنه. یعنی چیزهایی رو که باید اثبات نکنه داره اثبات میکنه.
بله،
احتیاط.
بله،
احتیاط مربوط به عمل ها، اونجایی که شخص نمیدونه که این حسن یا حسن نیست. خب اونجایی که احتیاط یعنی جهل دیگه، اونجایی که نمیدونه عقل که این کار حسنه یا قبیحه احتیاط میکنه. احتیاط میکنه به این معنا یا عمل میکنه یا ترک میکنه. بالاخره یکی از این دوتا رو هر کجا احتیاط چه اختصا بکنه. خب این به خاطر اینه که جاهله، این از بحث ما بیرونه. ما داریم اونجا رو درست میکنیم که این عقل میخواد بیاد تشخیص بده، حالا یا تشخیص حسن یا تشخیص قبح. اگر یه جا آمد وارد شد نتونست تشخیص بده، این نمیتونیم بگیم حکیمه، نمیتونیم بگیم ابلهه، نمیتونیم بگیم سفیره، این هیچ کدوم از حالت نیست، چون این جهلشه، تشخیص نداده. ما میگیم اونجایی که باید تشخیص بده اگر به اعتدال آمد جلو میشه حکمت، اونجایی که تشخیص بده و میاد و تشخیص هم میده، اگر به اعتدال آمد میشه حکمت، اگر به افراط آمد میشه جلوزه، اگر به تعطیلی منتهی شد میشه ابلهی. مثلا فرض کنید که کاری وجوبی نداره انجامش، حالا نمیخوام بگیم قفل داره، وجوبی نداره انجامش، این وارد میشه و این کار رو حسن میبینه، تشخیصش اینه که این کار حسنه، این گرفتار جرم بوده است.
قبل از این هنوز حسن بودن یا نبودنش تشخیص نداده، چطوری ما بگیم بعد که تشخیص میده میشه جرم بوده؟ اگر قبلا یه بار تشخیص داده این حسن نیست یا نه حسن داره نه خوب و در حد مثلا مباح هست، یه چی تشخیص اولیش رو نمیدونم، باز وارد میشه بگیم تشخیص دومش در واقع میشه جلبوزه.
نه اینو نمیگیم. ببینید من مثالش رو پیدا کنم عرض کنم راحت میشه. حالا یه مثال شاید خیلی هم واقعیت نداشته باشه عرض بکنم. میبینید که میاد توی کار خدا بحث میکنه که آیا عذاب کردن این آدمی که مرتکب فلان عمل شده خوبه یا بده. آخر سرش حالا یا حکم میکنه به حسن یا حکم میکنه به قبح، اونو کار نداریم، ولی داره وارد میشه تو کاری حکم به حسن و قبح میکنه که اصلا به او ربطی نداره. اینو خدا عذاب میکنه یا نمیکنه به تو ربطی نداره، تو وظیفه خودت انجام بده. به او واگذار نشده وارد میشه و میخواد نظر بده، حالا چه نظرش به حق برسه چه به حق نرسه فرق نمیکنه، این چنین شخصی رفته جور بوده است. اما یه نفری پیدا میشه که نه، در مباحثی که میدونه لازمه بحث کنه وارد بحث میشه، این دیگه گرفتار جربزه نیست. یه کسی نه، به هر جایی که میرسه احتیاط میکنه میکشه کنار، میگه اینجا نباید بحث کرد، وحشت داره از بحث، این گرفتار بلاحته. مثلا در همین بحث عذاب و عقاب که عرض کردم، خب یه قسمتهایش مربوطه به ما میشه، قسمتش مربوطه به ما نمیشه. یه قسمت اینه که مثلا فرض کنید که اگر من این عمل رو بکنم گرفتار عذابم یا گرفتار عذاب نیستم، خب این مربوط به منه، باید فکر بکنم. حالا اگر کسی در همین جا احتیاط کرده وارد نشود، این تفریق کرده. یه بحثایی هستش که فرض کنیم فلان آدمی رو که مرده رفته و یه کاری رو انجام میداده که اصلا اون کار مبتلا به من نیست، آیا خدا اینو انجام عذاب میکنه؟ این مورد این احتیاج نیست بحث بشه. اگر بحث کردیم گرفتار گرفتار صفاحتی، یعنی گرفتار جزوزی هستیم، افراد کردیم. خلاصه در جایی که باید بحث کنیم بحث کنیم. یا مثلا در عقول نظر، در عقل نظری، در عقل نظری یه مباحثی است که میتونه مطرح بشه و بشر میتونه کشفش کنه، وارد میشه، خب وارد میشه بحث میکنه. اما یه مباحثی که نمیتونه وارد بشه، مثلا بحث قضا و قدر، وارد میشه. یا فرض کنید بحث ذات خدا، وارد میشه بحث میکنه، خب این افراد دیگه، اینجا جای بحث نیست. حالا معلوم شد چیز میکنه اونجایی که واجب است، چه در باید و نباید ها، چه در بود و نبود ها، اگر باید وارد بشه باید وارد بشه، اگر بخواد تعطیل کنه میشه تفریق. جاهایی که واجب نیست مازاده بر واجب، اگر بخواد وارد بشه میشه افراد. این باید معتدل باشه که ببینه کجا واجبه کجا واجب نیست.
همین که تشخیص بده کجا لازم است کجا لازم نیست، این خود این مباحث ما جز افراد تفریق میاد.
شاید بیاد بله، همین که تشخیص بده کجا واجب هست کجا واجب نیست. شخصی ممکنه واقعا یه حالت غرور داشته باشه، بگه که تمام مباحث در اختیار ماست، وارد بشیم مثلا حلش کنیم، که تشخیص میخواد بده که همه مسائل خوبه. یه نفر نه، میگه نه، در اختیار ما بعضی مسائل گذاشتن بعضی مسائل نداشتن، اونی که در اختیار ما گذاشتن وارد میشیم بحث میکنیم، ما بقیه رو حذف میکنیم. یکی دیگه میگه نه، اصلا ما باید عقل رو تعطیل کنیم، هیچ مبحثی در اختیار ما نیست، ما اصلا نمیتونیم هیچ فکری بکنیم، فکر نمیکنیم، سر میزنیم پایین، هر چی شریعت گفته عمل میکنیم، در هیچ چیز فکر نمیکنیم. خب این میشه دو سومی که گرفتار تکلیفه، در خود تشخیصش هم حرفه.
بسیار مباحث کلی نوعی مطرح میکنم، مثل مباحث علم خداوند، مباحث معاد، کیفیت معاد.
نه، اینا میگن تا جایی که میتونیم پیش میریم در مباحث علم، در مباحث قضا و قدر، در مباحث فلان، تا جایی که میتونن پیش میرن. اگر بدونیم نمیرسیم حق نداریم وارد شیم. اینا معتقدن که در بعضی مباحث به جایی میرسیم و میرن جلو. حالا اشتباه میکنن یه حرف دیگه است، اشتباه میکنن یه حرف دیگه است. البته ایشون یه مطلبی رو در آخر اشاره میکنه که من اینو نگفتم و گذاشتم وقتی رسیدیم عرض بکنم. میگه بل ارادت لا بالخلقه، یعنی یکی میبینید جوری آفریده شده که حالت کنجکاوی داره، تو همه چی میخواد وارد بشه و فکر بکنه و در همه بایدها و نبایدها وارد بشه، در واجب و غیر واجب داخل نظر میده. خلقتن اینطوره، اما یکی نه، ارادتن اینطوره، یعنی خلقتش اینطور نیست، خلقتش اینطور نیست، بلکه اراده می کند که این چنین باشد، اراده می کند تعطیل کند، اراده می کند که حرص بزند در کشف امور، اراده می کند که معتدل باشد. بحث ما در کسی است که مریدن معتدل است، یا مریدن افراط می کنه یا مریدن تفریط می کنه. اونی که خلقتاً یکی از این ستا رو داره از بحث ما بیرونه. البته این در صورتی است که بل ارادت لا بالخلقه رو به هر سه مربوط کنیم، ولی ظاهر عبارت شارح اینه که به این آخری مربوط میشه، تعطیل. یکی تعطیل میکند این قوا رو بل خلقت، بل ارادت لا بالخلقه، یعنی یکی واقعا مجنونه یا سبیه، این خلقتن اصلا توان فکر کردن نداره، در واجب و غیر واجب اصلا نمیتونه فکر کنه. این نمیگیم خلق حسن داره یا خلق سوء داره، اصلا از بحث بیرونه. یکی نه، میتونه فکر بکنه ولی ارادتاً تعطیل میکنه، حالا یا احتیاط میکنه یا میره سراغ کارهای دیگه که مثلا کارهای دنیایی دیگه دنبال فکر و این حرفا نیست، این با اراده کار رو تعطیل میکنه، این گرفتار تفریطه. تعطیل عقل با اراده گرفتار تفریطه. ظاهراً همین دومی درست باشه که بل ارادت لا بالخلقه رو ما مرتبط بگیریم به تعطیل، مرتبط به هر سه نکنیم، یعنی نگیم خلق اگر این اعتدال اگر ارادی باشد پسندیده است، اگر خلقتی باشد از بحث بیرونه، یا تفریط اگر ارادی باشد ناپسند است، اگر خلقتی باشد از بحث بیرونه. نه، خلقتی هم باشه داخل در بحث. شاهدش اینه که در معراج، در جام سعادت، در جام سعادت مرحوم نراقی تصریح داره که خلقی که ما میگیم میتواند خلقی باشد که با اختیار به دست آمده باشد، میتواند خلقی باشد که طبیعی باشد. من خوش مثال میزنه، میگه انسانهایی که مزاجشون معتدله اینا عصبانی نمیشن، مزاج معتدل داره عصبانی نمیشه، خدا اینطوری ساخته بهش، این عصبانی نشدن حسن خلقه. اونی هم که مزاجش ناجوره و آمادگی عصبانیت داره ولی خودش حسن خلق رو نشون میده و اون قیز رو کذب میکنه، اونم حسن خلق داره. هر دو حسن خلق دارن، منطقه یکی حسن خلق طبیعی داره، یکی حسن خلق ارادی داره، یعنی به دست آورده این رو. هر دو میگن مرو علو تعالی، کدامشون ثوابی بیشتر میبرن، کدامشون بیشتر بهش منفعت داده میشون، من فعلا کار نداریم، به ثواب کار نداریم، به این کار داریم که کی حسن خلق داره. میگه هر کس که در حالت اعتدال باشد، چه طبیعتن چه ارادتن، حسن خلق داره. هر کس که در حال اعتدال نباشد، حسن خلق نداره، سوء خلق داره. پس بحث رو نباید اختصاص بدیم به اراده، خلقت رو هم باید داخل در بحث بگیریم. اگر کسی اعتدال خلقی هم دارد، حسن خلق براش هست، یعنی حکمت براش هست. اگر کسی افراط و تفریط، افراط خلقی ارادی هم دارد، سوء خلق براش هست. فقط درباره تعطیل میتونیم تفصیل بدیم که اگر خلقتن عقلش تعطیله، یعنی آدم دیوونه ایه، یا هنوز سبیه، قدرت تفکر نداره، اینو دیگه نمیتونیم بگیم گرفتار تفریطه، اینو نمیتونیم بگیم سوء خلق داره، اینو باید سب کنیم اگر حالت عادی پیدا کرد و دربارش حکم کنیم. کسایی که ارادتن میخواد تعطیل کند عقلو، اونو باید بگیم که حالت تفریط داره. نمیگیم اعتدال، ولی تفریط هم نیست. نه، نمیخوام بگیم که اعتدال هست. کسی که دیوانه آفریده شده، کسی که دیوانه آفریده شده، خب بافتی شده، اعتدال داره دیگه، اعتدال داره دیگه. کار نداریم، کار نداریم این که ثواب بهش میدن یا نه، ولی برای فضیلت، فضیلت بله، مثل اینکه یه نفر زیبا باشه در اختیار خودش نیست، ولی فضیلته، فضیلت بدنی است. یکم خوشخلق باشه فضیلت نفسانی است، فضیلتی است که به زحمت نکشیده. شاید مثلا مدحش نکنیم برای زحمت کشیدنش، ولی مدحش کنیم برای دارا بودنش. بالاخره دارای فضیلتی است، مثل شخصی که مثلا زیبا باشه، این شخص زیبا رو مدح می‌کنیم،
ولی قابل حمد نیست،
قابل اینکه مثلا رفتی زحمت کشیدی خودت زیبا شدی نه، این نیست، ولی بالاخره مدحش می‌کنن، بالاخره این آدم زیباست یا یه شیء زیباست. لزومی نداره حتما اختیاری باشه تا مدح بشه، مدح به کار غیر اختیاریم تعلق می‌گیره. از یه آدم در بدن زیبایی بدنی رو خب مدح می‌کنن، زیبایی نفسی رو مدح می‌کنن، ولی هر دو غیر اختیاری باشه، طبیعی باشه. فإن حركة النفس الناطقة إن كانت باعتدال حصلت لها فضيلة الحكمة التي هي الوسط، التي هي الوسط بين طرف الإفراط المسمى بالصفة والجرزة، خب و بین طرف التفريط. حرکت نفس ناطقه اگر به اعتدال باشد فضیلت حکمت حاصل می شود. فضیلت حکمت متوسط بین دو طرف است، بین طرف الافراط و دو خطبت و بین طرف تفریط. طرف افراط رو می فرمان المسمى بالصفحه و الجرمزم، بعد توضیح می دن طرف افراط چی هست. استعمال یعنی به کار گرفتن قوه فکریه فی ما لا یجب است یا فی ما هو ازید من الواجب است، یعنی در واجب فکر رو به کار گرفته، به یه جایی که لازمه برسه رسیده، ولی هنوزم داره ادامه میده. مثلا فرض کنید که درباره علم خدا مثلا بخواسته بحث کنه، به علم خدا فرض کنید رسیده، حالا هوس کرده که بره جلوتر در ذات خدا بحث کنه، این در مازاد بر واجب داره بحث میکنه، میشه بازم افراد در مالایجبه. بله این در مازاد بر واجب هم همون فکر در مالایجبه، یعنی اون اولی که فرمود فی مالایجب شامل فی ما هو به ازید من الواجب هم میشه، منتها فی ما هو به ازید من الواجب خاصی است که بعد از آن ذکر شده. نه من مثال خوب نزدم، مثالی که من زدم در ممنوع مثال زدم، فی مالایجب مثال نزدم. اصلا ما در علوم نظریه یه حسن داریم یه ممنوع داریم، یعنی در یه جاهایی حسن است که ما وارد بشیم و نظر بدیم، در یه جا ممنوع است، اونجای ممنوع حق نداریم وارد بشیم، اونجای حسن باید وارد بشیم، هر چی بیشتر وارد بشیم بهتره. مثال به عقل نظری زدم خوب نبود، ولی مثال به عقل عملی اشکال نداره، ولی در حکمت نظری همونطور که می‌فرمایید قبلا هم عرض شد هر چی بیشتر باشه بهتره، منتها در مناطق ممنوع نباید وارد شیم. در حکمت نظری هم همینطوره، در حکمت نظری در مناطق ممنوع نباید وارد شیم، چون اگه وارد شیم عمرمون رو ضایع کردیم، به جایی هم نمی‌رسیم، بیهوده تواناییمون رو صرف کردیم.
بله دیگه،
هر چی که واجب در من در عملی هر چی که واجب نباشه ورود در اون میشه افراد، چه میخواد ممنوع باشه چه میخواد مباح باشه، هر چی میخواد باشه. اما در عقل نظری فقط در مناطقی که ممنوع شده وارد نمیشیم، اونم وارد نمیشیم، نه که وارد بشیم به نتیجه میرسیم، بلکه یعنی خطا میکنیم، بلکه چون عمرمون رو بیهوده مصرف میکنیم نکوهش شده. البته یه وقتی هم ممکنه کسی در همون جا وارد بشه منحرف میشه، نه تنها عمرش رو بیهوده صرف کرده باشه، بلکه انحرافی هم برای خودش درست کرده باشه که اون دیگه نکوهشش بیشتره. و بین طرف تفرید المسمى این طرف تفرید بالبله و هو تعطیل هذه القوه، بلاحت عبارت از این است که این قوه یعنی قوه عاقله رو تعطیل کنیم، تعطیل کردن بالاراده لا بالخلقت، تعطیل کردن به خلقت نه، بلکه تعطیل کردن به اراده. که عرض کردم این بالارادت لا بالخلقت رو شما میتونید هم قید بگیرید برای حصلت، هم قید بگیرید برای استعمال، هم قید بگیرید برای تعطیل، ولی اون وقت یه مطلبی در میاد که سازگار با حرف جامع سعادت نیست. و چون نوعا حرف جامع ساده در بین علمای اخلاق مقبوله، بنابراین بهتره که ما بر ارادت لابالخلقه رو فقط متعلق بیریم به این آخری، یعنی تعطیل، دیگه متعلق به استعمال و حسلت نگیریمش. و هذه الحکمه اشاره به این میکند که این حکمت عملی است که اعتدالش پسندیده است، حکمت نظری ازدیادش پسندیده است، اعتدالش پسندیده نیست. در او باید هر چی که میتوانیم بیشتر تلاش کنیم که بیشتر به دست بیاریم. یعنی حقایق رو ما سعی کنیم که در خودمون ترسیم کنیم، هر چی بیشتر بهتر. و هذه الحکمه، این حکمتی که الان بحث کردیم که اعتدال قوه عاقله بود، این حکمت غیر از حکمتی است که عبارت است از ارتسام الحقائق فی النفس. دو تا حکمت داریم. هذه الحکمه ای که الان بحث می‌کردیم درش دو صفت ذکر می‌کنه، و هی تبسط القوه العملیه فی ما یدبر به الحیات و ما فی ما یدبر به الحیات و ما لا یدبر. این یکی. دوم، وحیه المتبسطه بین البلاهت و الکرمه. دو تا صفت برای حکمتی که مورد بحثمونه ذکر میکنه. صفت اول اینه که قوه عملیه درباره آنچه که حیات و زندگی آدم به وسیله اون چیز تدبیر میشه و لازم است که انجام بگیره تا زندگی ادامه پیدا کند، و در مالا یدبر یعنی چیزهایی که به تدبیر زندگی ما مربوط نیست و باید ترک شود فکر میکنه. توسط قوه عملیه است در این دو چیز، یعنی در اموری که باید به زندگی مربوطند و در اموری که به زندگی ما مربوط نیستند، به تدبیر زندگی ما مربوط نیستند، درباره اونها میخواد فکر بکنه. اگر با اعتدال فکر کرد میشه حکمت عملی، و اگر بدون اعتدال فکر کرد میشه افراط یا تفرید. و هذه الحکمه، هذه الحکمه یعنی توسط قوه عملیه فی ما یدبر و به الحیات و ما لا یدبر. عبارتتون درست کنید، عبارت شما غلطه. فی ما یدبر و به الحیات و ما لا یدبر، او هم درست نیست، واو درسته، یه دونه ما هم از عبارت افتاده. عقل قوه عملیه یعنی قوه عقل عملی، قوه عملیه متوسط است فی ما یدبر و به الحیات، یعنی به توسط حکم میکنند در بایدها یعنی ما یدبر و به الحیات، و نبایدها یعنی ما لا یدبر، اونی که حیات و زندگی انسان به وسیله او تدبیر می شود که جز بایدهاست، باید باشه تا زندگی اداره بشه، درباره او به توسط حکم می کنه. و ما لا یدبر، چیزهایی که باید نباشن تو زندگی یا لازم نیستن تو زندگی، درباره اون هم به اعتدال فکر می کنه. نه در امور بایدها افراط و تفرید داره، نه در نبایدها افراد تفرید داره، در هر دو توسط داره. وحیه توسط القوه العملیه در دو چیز، در بایدها یعنی ما یدبر و به الحیات، و در نبایدها یعنی ما لا یدبر، در هر دو درست حکم میکنه. هیچ وقت بایدی رو به نباید تبدیل نمیکنه، نبایدی رو به باید تبدیل نمیکنه. وحیه این قوه، این حکمتی هم که مورد بحث ما قرار گرفت که صفت اولش رو ذکر کردیم، صفت دومش اینه که متوسط است بین البلاهت و الکربزه. این حکمتی که الان بحث کردیم غیر از حکمت نظری است که عبارت است از ارتسام حقائق فی نفس. این حکمت نظری اعتدالش پسندیده نیست، این ازدیادش پسندیده است. فإنها کلما کانت اکثر فعجبت، هر چقدر که بیشتر باشه بهتره. کیفه یعنی چگونه بیشتریش بهتر نباشد، چگونه زیادش بهتر نباشد، در حالی که به صاحب شرع علیه السلام خطاب شده و فرموده شده قول رب زدنی علما. این قول رب زدنی علما یعنی همین حکمت نظری رو برای من زیاد کن. اگر ازدیاد حکمت نظری مطلوب نبود به پیغمبر دستور طلب داده نمی شد. پس معلوم میشه امر، از اینکه دستور طلب داده شده معلوم میشه امر مطلوبی است. اونی که مطلوب نیست ازدیاد در اون حکمتی که قبلا گفتیم. خب تا اینجا توضیح اعتدال قوه نظریه، قوه عاقله داده شد و معلوم شد که اعتدالش حکمت نامیده میشه و فرقش هم با حکمت نظری بیان شد. حالا میخوام اعتدال و افراط و تفریط قوه شهوانیه رو بیان کنیم. میفرماد که قوه شهوانیه هم یه حالت اعتدال داره، یه حالت تفریط داره و یه حالت افراط. حالت اعتدالش اینه که تحت تسلط عقل باشه، مطیع عقل باشه و از دستورات عقل اطاعت کنه بدون اینکه سرپیچی کنه. هرچی عقل عملی به او دستور داد که جذب کنه جذب کنه، هرچی رو هم که دستور جذب نداد آرام بگیره، دنبالش نره. در این حالت اصطلاحا میگن این شهوت در حال اعتدال و اسمشو میذارن عفت. چنین انسان بله اسم این چنین اعتدال رو میذارن عفت و صاحب این اعتدال رو میگن عفیف. اما گاهی بعضی انسان ها هستن که افراط دارن، یعنی کار به حکم عقل ندارن، در همه مطلوباتی که فکر میکنن به دردشون میخوره اقدام میکنن بدون اینکه ببینن عقل اقدام رو اجازه میده یا از اقدام پرهیز میده. بدون این میبینن میبینی اقدام کرد. این اصطلاحا میگن گرفتار شرح شده. شرح یعنی حرص، یعنی ولع داره به این که همه هوس های خودش رو تامین کنه، چه هوسی رو که عقل اجازه تامینش میده و چه هوسی که عقل بهش کار نداره و چه هوسی که عقل منعش میکنه. این میشه شرح که حالت افراد. بعضی حالت تفرید دارن، یعنی همون لذت های دنیایی رو که شریعت رو اونها اجازه داده اما از معاکل و مناکه و مساکن همه رو بر خودشان حرام میکنن، همه رو بر خودشون حرام میکنن. این هم حالت تفریطه و این هم مطلوب نیست، خلق حسن نیست، مگر حالا یه اغراضی روی این کار داشته باشن که اون دیگه به خاطر هدفشون توجیه میشه، ولی اگر هدف نباشد خودش مطرح باشن پسندیده نیست دیگه. اینم مطلبش روشنه، خیلی سخت نیست. البته ایشون میفرماد که این هم که میبینید در حال تفریط، شخصی در حال تفریط نفسش آرام است و به سمت مطلوبات نمی رود، این باید انتخابی باشد تا سوء خلق به حساب بیاد. اگر انتخابی نیست، مثلا فرض کنید آدم مریضی است، آدم مریضی نمیتونه زیاد غذا بخوره، غذا یا غذای خوب مثلا نمیخوره، یا فرض کنید که مریض نمیتونه از همسر استفاده کنه، امثال ذالک، اینا دیگه جزء بحث ما نیستن. نمیخوام بگم آدم مثلا ناقصی یا کامله، ناقصه، ولی فعلا مورد بحث ما نیست. نمیخوام بگم این سوء خلق داره یا حسن خلق داره، اصلا از بحث بیرونه. اونی که با اراده خودش نفسش را ساکن میکند و دنبال مشتهیات حلال نمیرود، این گرفتار تفریطه، نه اون کسی که خلقتاً گرفتار دنبال مشتهیات نمیره، یعنی نمیتونه بره، اون دیگه از بس بیرون میکنه.
این تفریط
میشه اسمش غیر فضیلت، اگه هدف اون زهد و این حرفا باشه مشکل حل میشه دیگه، اونو سوء خلق نمیشه. ولی اگه اون هدفو نداشته باشه همینطوری، مثلا بعضیا بدون اینکه هدف داشته باشن میرید گوشت رو بر خودش حرام میکنه، یکم نمیخوره، در حالی که شریعت گفته 40 روز یه بار حتما بخور، یا مثلا شریعت گفته نکاح بکنید، اینا هم ترغیب کرده به نکاح، این نمیره اصلا اقدام نمیکنه، نکاح نمیکنه، نه زنا، زنا رو که شریعت هم منع کرده، نکاح که اجازه بده این انجام نمیده، هیچ هدفی هم نداره، هیچ هدفی هم نداره، یعنی البته هدفی هم نمیتونه داشته باشه، اگه مسیحی باشه هدف روحانیت داشته باشه، یه حرف دیگه است، مسلمون هم هست، یعنی نکاح در اسلام هیچ تمجید هم نشده، این ترک میکنه. حالا ممکنه به یه امتیازاتی دست پیدا کنه، امتیازاتی که شارعاً مطلوبش نیست، مثلا مثل امتیازاتی که فرض کنید جوکی های هندی دارن، یه همچین چیزی هم ممکنه بهش عاید بشه، این به مطلوب نیست، صرف خوفت پیدا کردن نفسی مطلوب نیست، از هر راهی شد. و این کانت حرکت نفس، این کانت حرکت نفس البهیمیه به اعتدال، اگر حرکت نفس بهیمیه به اعتدال باشد حصلت فضیلت العفه، حرکت اعتدالی نفس بهیمیه این است که تطاوع العاقله، تطاوع العاقله یعنی نفس بهیمیه مطیع عاقله باشد و قناعت کند به آنچه که عاقله به او عطا می کند. مازاد رو طلب نکنه. هرچی عاقله میگه این مشتها رو دنبال کن، اون دنبال بکنه. هرچی رم که عاقله میگه دنبال نکن، دنبال نکنه. یا اونی که عاقله در موردش ساکته، این اقدام نکنه. اون وقت در این صورت حصلت فضیلت العفه، که فضیلت عفت وسط است، واسط است بین طرف الافراد و بعدم در خط پایین و بین طرف تفرید. طرف افراد رو شرح می نامند و شرح عبارت هست از ولو، یعنی حرص این نفس به لذات بیش از اون مقداری که واجب است، و بین طرف تفریدی که خمود یا خمود نامیده می شود، و خمود عبارت هست از اینه که نفس حرکت نکند، سکون داشته باشد، حرکت نفس بهیمیه از طلب، یعنی خودش را منع کند از طلب لذات لازمی که اجازه داده شریعت و عقل هر دو اجازه دادن اقدام بر اون لذات رو، شریعت و عقل هر دو اقدام بر اون لذات رو اجازه دادن، ولی این سکون پیدا می کند نفسش، یعنی حرکت نمی کند به سمت اون لذات. من جهت الایثار متعلق بکنیدش به سکون. عرض کردم به هر سه میشه متعلق بشه، ولی بهتر اینه که به سکون متعلق بشه. اگه به هر سه متعلق شما باید مشکل پیدا میشه، به سکون متعلق شما. این سکونی که نفس بهیمیه پیدا میکند اگر من جهت الایثار باشد تفرید نامیده میشه، یعنی خودش انتخاب کرده باشه، خود شخص اگر انتخاب کرده باشه تفرید نامیده میشه. لا من جهت نقصان الخلقه، اما اگر از جهت نقصان خلقت باشه اینو تفرید نمیگیم، مثلا از بحث بیرونه، ممکنه نقص بگیم ولی تفرید نمیگیم. خب سومین قوه غضبیه است که او اعتدالی دارد و افراط تفریدی که این شلمونه برای جلسه بعد.